ساعت 10 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به مقام‌های ایران درباره کشتن معترضان هشدار داد. نیروهای انتظامی ایران در هشتمین روز اعتراض‌ها به داخل بیمارستان ایلام هجوم بردند. و مراسم خاکسپاری چند نفر از جانباختگان اعتراض‌های اخیر رو صحنه با شعارهای ضد حکومتی همراه شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در صبح روز دوشنبه 15 دی 1404. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با هشدار به مقام‌های حکومت ایران درباره کشتن معترضان گفت اگر مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، ایالات متحده به شدت به آنها ضربه خواهد زد. آقای ترامپ این اظهارات را در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برخورد مرگبار با اعتراض‌های اخیر در ایران بیان کرد. او گفت ما در حال بررسی این موضوع هستیم و اگر آنها مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، ایالات متحده به شدت به آنها ضربه خواهد زد. این برای دومین بار است که دونالد ترامپ درباره کشتن معترضان به مقام‌های حکومت ایران هشدار می‌دهد. او روز جمعه نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته بود اگر ایران به معترضان مسالمت‌جو شلیک کند و همانطور که روش مرسومشان است آنها را به طرز خشونت‌آمیزی بکشند، ایالات متحده آمریکا به نجات آنها خواهد رفت. این اظهارات با واکنش تند مقام‌های ایران روبرو شده بود. شامگاه یک شنبه 14 دی اعتراض‌های سراسری در ایران برای هشتمین روز پیاپی ادامه یافت و شهرهای متعددی شاهد تجمع‌های خیابانی و درگیری با نیروهای امنیتی بودند. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای ضد شورش به ویژه در شهر ایلام شدید بود، تا جایی که بر اساس ویدیوهای منتشر شده نیروهای انتظامی به داخل بیمارستان امام خمینی این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند و به سوی آنها گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. تصاویر تجمع‌های اعتراضی در مناطق از شهرهای تهران، عراق، همدان، بوشهر، یاسوج، ساری، سنگسر، نیریز و لاهیجان نیز منتشر شده است. صدای یکی از اعتراض‌ها در عراق را می‌شنوید. روز یک شنبه مراسم خاکسپاری 3 تن از جانباختگان اعتراض‌های اخیر در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام و 1 تن در هفشجان با سر دادن شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. اعتراض‌های اخیر در ایران از روز یک شنبه در مراکز عمده فروشی و بازار تهران آغاز شد و به سرعت به مناطق مختلفی از ایران گسترش یافت. درباره کشته شدگان اعتراض‌های اخیر همکارم مرداد میردامادی گزارشی تهیه کرده که میتونیم بشنویم.
بر اساس گزارش‌های متعدد تا روز یکشنبه 14 دی ماه شمار کشته شدگان در اعتراضات سراسری ایران به دست کم 19 نفر رسیده است. هرچند رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این عدد را تایید کند، اما همین آمار نشان دهنده گسترش خشونت‌ها در شهرهای مختلف کشور است. تحلیل آمار جانباختگان عمق و گستردگی نگران کننده خشونت‌ها را آشکار می‌سازد. کشته شدن دست کم 1 نوجوان زیر 18 سال و توزیع تلفات در استان‌های مختلفی چون ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه شاهدی بر این واقعیت است. بالاترین شمار جانباختگان اعتراض‌های جاری در برخورد معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی در ملکشاهی استان ایلام و در ازنا در استان لرستان گزارش شده است. دست کم 4 غیر نظامی با شلیک نیروهای امنیتی در ملکشاهی جان باختند، در حالی که رسانه‌های دولتی از کشته شدن 1 عضو نیروهای امنیتی در همین شهر خبر می‌دهند. در ازنا نیز 4 نفر از جمله طه سفری، دانش آموز 15 ساله، بر اثر اصابت گلوله جان باختند. شکاف عمیقی میان روایت‌ها در برخورد با معترضان وجود دارد. سازمان‌های حقوق بشری تصویری از سرکوب سیستماتیک ارائه می‌دهند. در مقابل، رسانه‌های حکومتی به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل خشونت معرفی می‌کنند. با ادامه این شرایط، نگرانی‌ها در مورد افزایش تلفات و نقض حقوق بشر در ایران همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. سابقه سرکوبگری و برخورد خشن با معترضان چهره‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را بران داشته تا در پیام‌های خود جمهوری اسلامی را از اعمال خشونت‌های غیرقانونی برحذر دارند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بدون پرداختن به این جنبه از این پیام‌ها تنها چنین اظهار نظرهایی را دخالت در امور داخلی کشور توصیف کردند. جمهوری اسلامی هیچ انذار و اظهار تأسفی از بالا رفتن شمار جانباختگان تا کنون ابراز نکرده و غیر از شنیدن اعتراض‌های نمایندگان بازار و تجار صرفاً با زبان تهدید با مردم عادی و معترضان سخن گفته است.
در خبر دیگری مرتبط با اعتراض‌های اخیر در ایران، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از اعتراض‌های اخیر حمایت کرد و از همه نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه و نهادهایشان در جهان خواست تا به نوشته این نهاد مدافع آزادی بیان صدای رسای حمایت از مردم ایران باشند و اجازه ندهند که حکومت بار دیگر زندان‌ها و گورستان‌ها را از معترضان پر کند. در بیانیه کانون نویسندگان با اشاره به برخوردهای خشونتبار با معترضان به سوابق سرکوب اعتراضها در سالهای پس از انقلاب 57 اشاره شده و چهره حاکمیت همان چهره آزادی کش و انسان ستیز توصیف شده است. کانون نویسندگان در بیانیه خود در این حال نوشته است که آزادی با بمب و موشک قدرتهایی که غارتگر توصیف شدند به دست نمی آید. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی با مجله آتلانتیک هشدار داد که دلسی رودریگز ممکن است در صورت تصمیم نادرست بهایی حتی سنگین‌تر از نیکولاس مادورو بپردازد. دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی از تصمیمش برای دستگیری نیکولاس مادورو دفاع کرد و گفت تغییر رژیم یا هر نام دیگری بهتر از وضعیت فعلی ونزوئلا است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، مداخله ایالات متحده میتواند شامل کشورهای دیگر نیز شود. وی تاکید کرد ایالات متحده به گرینلند نیاز دارد. پیش از این وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود واشنگتن آماده است در صورت تصمیم درست رهبران باقی مانده ونزوئلا با آنها همکاری کند. مارکو روبیو پس از عملیات نیروهای ویژه آمریکا که به بازداشت نیکولاس مادورو انجامید، گفت ارزیابی آمریکا بر اساس اقدامات آینده خواهد بود. نیکولاس مادورو روز شنبه در عملیات نظامی امنیتی آمریکا در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شد و با اتهام‌های فدرال در زمینه مواد مخدر روبرو است. عباس عراقچی روز یک شنبه تأکید کرد که پیگیری مطالبات جمهوری اسلامی ایران از دولت ونزوئلا در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد. آقای عراقچی همچنین اعلام کرد اعضای سفارت ایران همچنان در محل مأموریت حضور دارند و به گفته او مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس گزارش‌ها بدهی ونزوئلا به ایران بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش عمده آن به مطالبات نفتی مربوط است. این بدهی شامل مطالبات شرکت ملی نفت ایران به مبلغ حدود 1 میلیارد دلار و سایر دارایی‌های مرتبط با نفت ایران در ونزوئلا است. تحولات پرتنش اخیر از جمله عملیات نظامی آمریکا و دستگیری نیکولاس مادورو آینده وصول این مطالبات را با ابهام روبرو کرده است. و جنرال ولادیمیر پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا روز یکشنبه در بیانیه تلویزیونی از اعلام دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت حمایت کرد و گفت نیروهای مسلح بولیواری از روند انتقال قدرت پشتیبانی می‌کنند. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.